شما معنوسید، ما معنوسیم. وقتی که یک بحث مطرح میشه اول میگوییم ثمره نزاع در کجا ظاهر میشود. بعضی از مسائل هست ثمره نزاع نداره، میگن ثمرهش در نظر ظاهر میشه، به عنوان شوخی میگویند، یعنی ثمره عملی ندارد، فقط یک بحث خشک علمی است. نمیدانم شماها الان کتاب قوانین را میخوانید یا نمیخوانید، ولی کفایه را که میخوانید. بحث مشتق را که مطرح میکنید، آیا حقیقت است در من طلب بس، یا اعم از من طلب بس و من قضا عنه المبدع؟ در اونجا هی فکر میکنید این ثمرش کجا ظاهر میشه. حالا حقیقت باشد در من طلب بس، اون وقت چی میشه؟ معناش اعم باشد چی میشه؟ این رو شما مطرح میکنید. سلام. بعد هم بعضی از بحثا را میایید، این را ثمره پیدا میکنید، بعضی از بحثا را هرچی هم تلاش میکنید میبینید ثمره نداره. میگن این ثمره عملی ندارد، این ثمره علمی دارد. این بحثی که ما شروع میکنیم، این بحث هم ثمره فقهی دارد و هم ثمره اقتصادی دارد. بحث ما در مالکیت اقتصادی بود. در مالکیت مالکیت صنعتی بود. در مالکیت صنعتی مقدار زیادی از بحث ها مربوط است به همین بحث، مانند بحث ارزش افزوده، مانند این که آیا ارزش مساوی است با کار یا نه. مانند بحث استثمار. استثمار چیست؟ چند نوعه و حل مشکلاتی که بعضی از مشکلات، البته حل بعضی از مشکلات که از مالکیت صنعتی به وجود میاد. این یک بحث پایه‌ای است، در اونجا به درد میخورد. در فقه هم به درد میخورد. میدانید شما ما در فقه موارد زیادی داریم احتیاج به قیمت گذاری دارد. مثلا مورد دیه، میگویند شما در قتل خطأ محض یا شبه عمد باید قاتل خودش یا عاقلش دیه باید بدن. اون وقت در دیه میگویند یا طلا یا نقره یا شتر یا گاو یا گوسفند یا حله. بعد هم میگویند لازم نیست دیه را به شکل جنس بدن، به شکل نقد هم میشه داد، پول شطر را بدهد، پول گاو را بدهد، پول گوسفند را بدهد. چقدر بده؟ اینا را میخواد تبدیل کند به قیمت. قیمت، اساس قیمت گذاری چیست و مرجع قیمت گذاری کیست؟ در اونجا شما احتیاج به سیاست قیمت گذاری دارید. در بحث ارث، در بحث شرکت، در بحث زمان، اکثر مباحث فقه که جنبه مالی پیدا می کند احتیاج به سیاست قیمت گذاری و مرجع قیمت داره. این یکی از بحث های خیلی وسیع و گسترده است در فقه. شما در متاجر، در اجاره، حتی در نکاح و در نظائر اینها، حتی در زکات، در خمس، مقدار از بحث عبادات، یعنی هر جایی که پای مال به میان میاد، پای اقتصاد به میان میاد، این بحث در اونجا هم هست. بسیار. ما در فقه با اینکه این مقدار سیاست قیمت گذاری، مرجع قیمت گذاری در فقه مورد نیاز است، اما ما در فقهمون هیچ به این فکر نیفتادیم که بیاییم این بحث را یکی از بحث‌های مادر قرار بدی، زیر بنا قرار بدی، این بحث را بکنیم در یه جا، یه فصلی، یه امری، یه نمیدونم تذکره‌ای، چیزی، یا کتابی، یکی از کتاب‌ها این باشد. اون وقت در تمام این ابواب فقه که مورد نیاز میشه بگیم به فلان جا مراجعه بشه. نشده این کار. چرا نشده؟ حالا ما اگر بخوایم بریم دنبال این حرفا، از اصل بحث میمونیم، همه بحث ها میشه بحث حاشیه‌ای، بذار اونا را دیگه ول میکنیم، کاری نداریم. حالا هرچه میخواستم بگیم، این بحث ثمره داره، هم در بحث اقتصاد به درد میخوره و هم در فقه به درد میخوره. در بحث فقه ما بسیار مسئله را ساده برخورد میکنیم در فقه و از کنارش خیلی راحت رد میشیم. میگوییم اگر قیمت یک جنسی معلوم نشد، مراجعه میکنند به اهل خبره. سابق میگفتن اهل خبره، ما در فقه میگفتیم، میگوییم اهل خبره. حالا یک کمی از اصطلاحات خودمون بیرون بریم، میگن کارشناس. مراجعه به کارشناس میشه، کارشناس میاد قیمت گذاری میکنه، میگد این به فلان مقدار میارزه. اون وقت در بحث کارشناس بحثای دیگه ما میکنیم در اهل خبره. آیا این اهل خبره که ما حرفش رو میشنویم این از باب بیینه است؟ یعنی عدالت و تعدد لازمه، از باب روایت. خود اهل خبره خودش مراجعه به خبره یه باب دیگری است، این غیر از باب بیینه و شهادت و اینهاست. باید متعدد باشد، یکی هم باشد کافی است، اطمینان باید بیاره، نباید اطمینان بیاره. این بحثا را میکنیم، صرف جنبه فقهی داره اینها. اینها باشد برای فقه، انشاءالله آیون در فقه ببینند. اهل خبره از کجا بفهمند چند میارزه؟ اهل خبره اهل بازارند، وارد جریانات مبادلات خرید فروش های بازار هستند. اینا میدونن امروز قیمت در بازار چنده، قبلا چند بود. اینا در جریان این کارا هستن. پس مرجع ما اهل خبره است. اساس قیمت گذاری بازاره. منظور از بازار، بازار سرپوشیده نیستم، یعنی محل مبادله. حالا میخواد یه وقت بازار سرپوشیده است، یه وقت خیابونه، یه وقت پاساژه، یه وقت جاهای معین است مثل چهارشنبه بازار، دوشنبه بازار، شنبه بازار. این جاهایی که در بعض استانهای ایران و در بعض روستاها هنوز هم مرسومه. اساس معیار تعیین قیمت بازاره و مرجع اهل خبره. ما در فقه همین مقدار داریم، ما یه بحثی در اهل خبره داریم، چه وقت حجته چه وقت حجت نیست. آیا میتونیم بحث را به همین سادگی برگزار کنی؟ نه، مشکلاتی هست حتی در فقه و مشکلات ریشه‌داری هست در اقتصاد. باید یه تجدید نظر کنیم در این بحث سیاست قیمت‌گذاری و مرجع تشخیص قیمت. اشکالش اینه، یه مقدمه من خدمت شما عرض کنم، بعد از مقدمه بریم سر مسئله. بازارها مختلفه، تقسیم کردن بازارها را به سه قسم، اسم گذاری هم کردن. البته در فقه ما به این اسم گذاری ها احتیاجی نداریم، اما در اقتصاد به این اسم گذاری ها هم احتیاج داریم. یه رقم بازار را میگن بازار رقابتی کامل، این ساده ترین و طبیعی ترین بازار مبادله است. بازار رقابت کامل عبارت از اینه، یک دسته فروشنده داریم، یک دسته خریدار و مصرف کننده. چون مبادله یک کار اجتماعی است، آدم با خودش نمیتونه خودش بخره خودشم بفروشه، بایع و مشتری متعاقده متعاملین باید حداقل دو نفر باشن دیگه، و الا من مال خودم را به خودم بفروشم و خودم هم خریدار باشم، این نمیشه. یه دست ما فروشنده داریم، بایع داریم، یه دسته هم خریدار و مصرف کننده داریم، یعنی مشتری داریم. یه مقدارم جنس داریم، یه مقدارم تو جیب مردم نقد داری، پول داری، مشتری ها حامل پولند، بایع ها حامل جنس. معمولا اینجوری است، گاهی هم معامله هر دو طرف جنسه و گاهی هم هر دو طرف نقده، مثل معامله ریال به دلار، دلار به ریال، مارک به فلان، اونم هست گاهی. نوعا اینجوری است. فروشنده ها که بایع ها هستند، هر کسی متاع خود را به بازار آورده بدون ارتباط به هم، یا خریده آورده یا تولید کرده آورده، از باغ مرکباتش مرکبات چیده، از باغ خرما خرما چیده، از مزرعه گندم به دست آورده، از باغ انگور انگور به دست آورده، در نتیجه محصول کار دستش فرش بافته، پارچه بافته، کرباس بافته، آمدن در بازار. یک دسته هر کسی متاع خود را در معرض قرار داده. خریدارها هم همه خودشون با طبع خودشون، یا برای این که میخواد از شهر بخره ببره در روستا بفروشه، برای خرید و فروش میاد بازار جنس میخره، یا برای این که میخواد مصرف کنه، غذا میخواد، لباس میخواد، مصرف خودش هم میخواد، میاد. این مصرف کننده ها و مشتری ها هیچ گونه رابطه با هم ندارند، و این خریدارها هم هیچ گونه قراردادی تواتی فلانی با هم ندارند. میگن خریداران و مشتری و بایع های زیاد، اونم زیاد، اینم زیاد. هر کسی میاد اینجا سر میزنه، اونجا سر میزنه، اونجا سر میزنه، اونجا سر میزنه، جنس خوب قیمت ارزان میخواد پیدا کنه، پیدا میکند، تمام میشه. در اینجا هر فروشنده تلاش میکند جنس خوب عرضه کند، چون جنس بد عرضه کند، تنها من که نیستم، رفیقم یکی دیگه است، اون یکی دیگه است، اون یکی دیگه است، اون یکی دیگه است، مردم که کور نیستن. حالا ممکن است یه نفر پنج نفر اشتباه کنن بیان جنس خراب را بخرن، اما جنس خوب را، استاندارد را نمیذارن بیان جنس بد را بخرن. لذا همه تلاش میکنن جنس را جنس خوب عرضه کنند و قیمت هم هر فروشنده تلاش میکند قیمت مناسب داشته باشد، و الا مشهور میشد گرام فروش، کسی از او چیزی نمیخره. خریدارها هم همون جورن، میان بازار دو جا، سه جا، چهار جا، پنج جا سر میزنن تا ببینن کی جنسش خوبه و کی قیمتش پایینه، از او جنس را بخرند. من وقتی که اون سالهای اولی بود که من آمده بودم قم، بله، می رفتم بازار حوله بخرم، یه وقتی هم یه وقت می خواستم قبا بخرم، در هر دو سرم کلاه رفت، با اینکه این بازار رو از این طرف از اون طرف خیلی سر زدم جنس خوب بخرم قیمت ارزان، بعد معلوم شد هم جنس بد خریدم هم قیمت گران خریدم. این بازار، بازار رقابت، این طبیعی ترین بازاره، طبیعی ترین بازار. اون که ما ها شنیدیم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند، در این بازاره، این بازار ملاکش عرضه و تقاضاست، تقاضا از طرف خریدار، عرضه از طرف فروشنده. فروشنده ها جنس عرضه می کنند، خریدارها جنس تقاضای جنس میکنند، این عرضه و تقاضا به هم برخورد میکند. یه قانونی هم داریم در اقتصاد که هر کسی دنبال نفع خود میرود، بنابر جنس خوب و قیمت ارزان را میخوان. ممکن است یه گرام فروشی پیدا بشه، یه چند نفری هم مثل منی پیدا کنند، ساده باشه، ولی این دیگه زود معلوم میشه کسی هم. من فکر میکنم اون آقا چون جنس را به من بد فروخته بود، من بس که به این طلبه ها رسیدم گفتم از این جنس نخرید، این هم گرام فروش هم جنسش بده، اون مقداری که از من استفاده کرده بود چند برابر بیشتر عرض زدم من. طبیعیه دیگه، هر کسی میگه اینجوری هست. این عرضه و تقاضا بالانس میشه، در اونجا برخورد میشه و میاد در یک قیمت مناسبی قرار میگیره. در اینجا در این گونه بازارها سیاست قیمت گذاری نداریم، قیمت را عرضه و تقاضا تعیین میکنه. نه اینکه بنشینن یه روز جمع بشن با هم صحبت کنن، نه این حرفا نیست دیگه. در این جور بازارها عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میکنه. اگر شما هم خواستید یه وقتی وارد بازار بشید، اطلاع هم در این گونه بازارها خیلی زود به دست میاد. آدم 4 تا مغازه رو سر میزنه، قیمت میکنه، معلوم میشه در بازار قیمت چنده. ببینید، فروشنده زیاد، خریدار زیاد بدون رابطه با هم، اساس عرضه و تقاضا، بازار رقابت که میخواد رقابت آزاد، رقابت آزاد و اطلاع سهل. این هر کجا باشد، هر بازار باشد، این اصطلاحا میگویند بازار رقابتی کامل. این اصطلاحشه، اساسش عرضه و تقاضاست، فلسفهش رقابت آزاده، تعیین قیمت مرجعش هم کارشناسه. آدم خودش هم میتونه بدون مراجعه به کارشناس برد در بازار یه روز بچرخه، از این جنس و کیفیت های جنس و کیفیت بالا و کیفیت پایین و قیمت های معمولی سر در بیاره. ما در فقهمون که قیمت گذاری و مرجع را معمولا روش بحث نمی کنند، فرض فقه همیشه این گونه بازار هاست. و تا صنعت وارد زندگی مردم نشده بود، زندگی یا خدمات بود یا تولیدی کشاورزی یا صنایع دستی، یعنی ماشین‌های پیچیده با تولید انبوه وارد خط تولید نشده بودن، زندگی همین نحو بود. الان هم شما در اون جاهایی که اون حالت را دارن، شما برید بازارشون بازار طبیعی است، کامله. مسئله شون هم همونه که در شالوم خوندیم یا در مکاسب خوندیم، درستم هست. این یه بازار. وقتی که تولید انبوه یعنی ماشین وارد زندگی شد، از اون روز ماشین روز به روز سرمایه دارها تلاش کردن ماشین هایی که ظرفیت تولیدشون بالاست اون ماشین ها را وارد خط تولید کنن. ماشین ها آمد، ماشین ها آمد وارد زندگی مردم شد. زندگی از اون بساطت و از اون طبیعی بودن بیرون رفت. علیکم السلام. زندگی شد یک زندگی پیچیده. در مالکیت صنعتی، یعنی در اون صورتی که صنعت وارد بازار شده دیگه عرضه به اون صورت آزاد نیست. سابق 100 تا 200 تا 300 تا 400 تا کفش دوز داشتیم، بازار کفاشان داشتیم، می رفتن خودشون چرم یا مثلا مشین یا چیزی دیگه یا چیزی دیگه اینا را به دست می آوردن، می دوختن، یکی خوب می دوخت، یکی متوسط می دوخت، می آوردن، هر چیزی کار می کرد. بازار کفاشان، بازار سمساران، بازار نمی دونم تربار و امثال اینا. اما الان وقتی که به وسیله ماشین کفش ملی وارد بازار میشه با تولید انبوه، این کفش ایران را تأمین میکنه. یک مرتبه کارخانه کفش ملی، حالا چون اول اینجور نمیشه، معمولا اول میان شرکت ها بزرگ میشه، اول میشه 5 تا شرکت، 6 تا شرکت، 7 تا شرکت، کفش ملی داریم، کفش وین داریم، کفش فلون داریم، 3-4 تا، تولیدشون هم انبوهه. اول مسئلهی که برای اینها پیش میاد مسئله رقابت، مسئله رقابت. در مسئله رقابت اینها یه مقدار تلاش میکنن جنس را به قیمت ارزان دست بیارن، ماشین را پیچیده کنن، تولید را بالا ببرن. چون تولید هرچی بره بالا تقسیم میشه روی تولید انبوه، جنس ارزان تر تمام میشه. مثل کتابی که آدم چاپ میکنه، عکسی که آدم میگیره، میره عکاسی میگه من یه دونه عکس میخوام، میگن یه دونه نمیشه، 6 تا باید بگیری. میگه خب من یه دونه میخوام، 2 تا میخوام. میگن 2 تا بخوای، 6 تا بخوای، قیمتش چیه؟ بعدم میگه من 12 تا میخوام، اون ششی دومی را خیلی ارزونتر میدن، چون سرمایه گذاریش شده، نمیدونم اون عکس اولیش گرفته شده چه شده، اون قیمتش خیلی پایین میاد. معمولا صنعت اینه، وقتی که راندمان کار بالا میره قیمت میاد پایین. کتاب چاپ میکنید، 10,000 چاپ میکنید، تمام سرمایه تقسیم میشه به 10,000، بعد میایید 100,000 چاپ میکنید، گاهی میرسه به خط، به قیمت کاغذ و یک کمی مثلا فرض کنید قیمت اون چاپ را که تقسیم میکنن چیزی نمیشه. صنعت اینه. اونجا هر کدام از اینها قیمت پولش زیادتره، ماشینش پیچیده تره، جنس را به موقع توانسته تحویل بگیره، در بازارهای جهان نفوذ بیشتری داره، او جنسش ارزونتر تمام میشه، طبعا استفادهش هم بالاست. تمام شرکت ها که در عرضی هم نیستن، این رقابت میاد، اون میخواد چه کنه؟ با این رقابت کنه. سرمایه ها در به اندازه هم نیستن، شرکت ها به وجود میاد، اون وقت اون افرادی که خودشون بدون ارتباط با هم جنس را عرضه میکردن، 5 تاش 10 تاش بیشتر کمتر جمع میشن در یه جا، یه شرکت تشکیل میدن که بتونن هر کس به سهم خودش، چون تنها سهم محدود در این گونه جاها کار بر نداره، ماشین باید بخره، جا باید داشته باشه، شرکت باید تأسیس کنه، کارخونه باید بیاره، مواد اولیه باید بیاره، و چیکار باید، 1,000 تا کار باید بکنه، این سرمایهش نمیرسه، شرکت تشکیل میدن. شرکت ها که تشکیل شد دیگه بازار از نظر فروشنده اون آزادی را نداره که 1,000 نفر 2,000 نفر وارد بازار شدن، هر کس با متاع خودش، هر کس به قیمتی که خودش تعیین کرده. 6 تا ما فروشنده داریم، 7 تا فروشنده داریم. این 6-7 تا فروشنده اگر با هم و اتحاد نداشته باشن، اتحادیه نداشته باشن، رقابت میاد پیش. رقابت، این میخواد بازار جنس خودش رو بفروشه، اونم میخواد جنس خودش رو بفروشه. رقابت که آمد پیش، به همدیگه ضرر میزنن، قوی ضعیف را از میدان بدر میکنه. کی؟ اینجور بود، اون قوی ضعیف را میخورد، بعد دیدن این چه کاری میکنن، توف سربالایی، ضرر به خودشون میزنن. در این رقم بازارها اتحادیه ها به وجود آمد، اتحادیه فروشندگان، تعاون تولید. این تعاون های تولید یا اتحادیه های فروشندگان، این برای این است که گاهی بازار را تقسیم می کنند، میگن شما به شیراز جنس نفرستید، ما هم به مشهد نمی فرستیم. گاهی این کار رو میکنه، گاهی میگن نه، هم شما و هم ما بیایید جنسمون را مثلا در بازار تهران بفروشیم، اما خودشون مینشینن. این دیگه در دست فروشنده نیست بره اینجا سر بزنه اونجا سر بزنه جنس خوب قیمت ارزان، این نیست. اینها اول نشستن در سمینارهای خودشون قیمت را تعیین کردن، قیمت را که تعیین کردن میارن در بازار به اون قیمت. یه مرتبه میبینید کفش ملی بخوای حرف بزن بیان آقا چونه ای نیست، قیمت مکتوبه. چرا میگه چونه ای نیست؟ برای اینکه شما هر فروشگاه برید قیمت یه قیمته و جیب هم یه جیبه، هیچ فرق نمیکنه از این چهار راه بخرید یا چهار راه دیگه بخرید، برای اینکه این فروشگاه را شرکت زده. اینه میگن بازار انحصار چند جانبه. اختیار بازار میفته دست تولید کننده، یه روز میخوان جنس را بالا ببرن، یه روز جلوی تولید را میگیرن جنس کمیاب میشه، یه روز میخوان فروش را زیاد کنن بازار را پر میکنن. دست ایناست، با بازار بازی میکنند. با بازار وقتی که بازی شروع شد دیگه اون طبیعت کار و عرضه و تقاضا و رقابت آزاد اینها از بین میره. مصرف کننده بیچاره میبیند اسیر دست اینها شد، برای اینکه این قیمت را بالا میگذاره، مردمم هم همه در یه حد که نیستن، یکی ماهی 5 تومن درآمد داره، یکی ماهی 7 تومن درآمد داره، یکی ماهی 100 تومن درآمد داره، یکی ماهی 1000 تومن درآمد داره، یکی بیشتر داره یکی کمتر داره. آدم سطح را که حساب میکنه، پایین ترین گروه، پایین ترین طبقه مثلا 3 تومن درآمد دارن میانگین، اما بالاترین افرادی هستن روزی 1 میلیون درآمد دارن. قدرت خرید در مردم متفاوته. او جنس را میکشه بالا، جنس بازار داره، یه مقدار میکشه بالا، بازم بازار داره، منتها یه وقت میاره پایین، بازارش در دست این طبقه محروم و بیچاره و چیز اونا میخرن، بعد میگه خیار 80 تومن، گوشت 220 تومن، حشره کش 150 تومن. این کارو میکنه، بازم بازار داره، منتها اون کمر میخره، یه خورده از کمر پایین تر، یه خورده بالاتر، یه خورده بالاتر. بعضی کشورها فاصله در میان مردم اینقدر نیست، خیلی بکشن بالا بازار قدرت خریدش از دست میده. میگوین آلمان غربی اینجوریست، وقتی که سطح مردم را با سقف حساب میکنن، درجه بندی کنن، ده مقابل با هم فرق دارن. مثلا اگر اون بالای 10 تومن داره، اون پایین پایینی هم 1 تومن داره، اما در امریکا بازار سقف و سطحش درجه بندی نداره اصلا، یکی حساب نداره، اون یکی هم اصلا پول نداره، از صفر صفر شروع میشه تا اون دارای دارا. اینجا دیگه نمیشه گفت شما مثلا مشتری را از در مغازه ده سابق، چون در بازار رقابتی کامل سر یه مشتری فروشنده ده تا فروشنده میریزه، دعوا میکنن این مشتری را میخواد. حالا نه، حالا هیچ فرقی نمیکنه، چون هم جیب یکیه، هم شرکت یکیه، هم قیمت یکیه. خب حالا اینجا باید سیاست قیمت گذاره روی چه اساسی باشه؟ در این گونه بازارها سیاست قیمت گذاری بر اساس خواسته صاحبان سرمایه است. انسان هم که میدانید هیچ وقت در درآمد و در ثروت نمیگه دیگه بسه ده، اینجور که نمیگه. یه روز 2000 نداشت سوار ماشین شرکت واحد بشه، الان بنز زیر پاشه، میگد اولا خط افتاده روش، خط خطی شده، رنگش یه خورده چیز شده، رنگ بعدم که رنگ میزنن مثل خط رنگ فابریک نیست. یکی هم آقا خیلی کار کرده، بیاید ببینید چقدر کار کرده، 100,000 کیلومتر کار کرده، مدلش هم آمده پایین. همون آقایی که همون روزی که پول ویزیت نداشت برای چیز قصه میخورد، یا پول شرکت واحد نداشت، الان هم به همون اندازه قصه میخوره، منتها اون موضوع قصهش فرق کرده. آدم اینجوریه، حالا بیان بازار یک منطقه را بدن دست یک نفر یا دو نفر یا پنج نفر یا ده نفر، بگن این شما و این بازار، طبق سیاست خودتون چیز قیمت گذاری کنید. ببینید الان با اوپک چه بازی میشه، با اوپک ببینید چه جور بازی میشه. خب حالا تا تعلیم اسلام پیدا نشده چیکار کنیم؟ وقتی که تعلیم اسلامی پیدا شد و ما دیدیم دیگه مردم از این فضولیا نمیکنن، هر جور که شما بفرمایید انجام میدیم، ولی فعلا ما بحثمان این است، فعلا چیکنیم؟ نه آقا اجازه بدید، حالا بحث نمیخوایم بکنیم، موقت 1000 ساله تقریبا اینجوری، چون اونجوری هم که شما میگید اون بعد از آمدن امام زمانه، قبل از آمدنش نیست. اجازه بده آجون، این طبیعت کاره. اینجا باید چه کار کنیم ما؟ اینجا وقتی که میاد، حالا من این اصطلاحات را براتون معنا میکنم، بازار رقابتی کامل چیه، بازار انحصار چند جانبه چیه، بازار انحصاری کامل چیه، اینا را میخوام معنا کنم. معمولا وقتی که اینجا رسید، مصرف کننده ها در اون حالتی اولیه‌شون نمیمونن. اینجور نیست که یک طرف بیاد سمینار داشته باشه، اتحادیه داشته باشه، تعاون داشته باشه، اما مصرف کننده اون هر چی گفتن گوش کنه. خب اینم آدم، اینم بشرن، اینم میرن تعاون مصرف درست میکنن، میگم ما از تعاونی میخریم. به جای اینکه 100 نفر بفرستند به فروشگاه کفش ملی، یه نفر میره از شرکت میخره، چونش هم میزنه، این یه نفر از اونجا میخره، بعد میاره در تعاونی با یه قیمت محدودی، با یه چیزی درصد محدودی در اختیار میذاره. اونایی که دفترچه تعاون دارن، اونایی که تعاونی دارن، اونها میتونن از مراکز تعاون بخرن. خوبه، میره میخره 8 تومن. اگر تعاونی نداشته باشه بیاد بیرون همونجا، اگر از این مغازه سر کوچه بخواد بخره میگه 125 تومن. بازار میشه دو قیمته، چون همه که جزء تعاون نیستن. همه که تعاونی نیستن، تازه بنده در تهران عضو تعاونم، در قم چیکار کنم؟ من که نمیتونم عضو تعاون تمام دنیا باشم که، که نمیشه که. اما در این حال این تعاون مصرف برای این، این دو پس تقاضا از اون حالت طبیعی بیرون رفت، عرضه بیرون رفت، تقاضا هم بیرون رفت. اینا تعاون درست کردن، اونا اتحادیه درست کردن، اونا سمینار درست کردن، اینا چه کار کردن؟ در این حال مسئله در اینجا ختم نمیشه، دولت میاد بالا تثبیت قیمت میکنه، دولت میاد میگه ما قیمت گذاری میکنیم، هیچ کس حق نداره از قیمت گذاری ها گرونتر بفروشه. مرکز تثبیت قیمت یا قیمت گذاری اینجا به وجود میاد. اینا میان جنسی که وارد میشه، تازه اگر بتونن درست کار بکنن ها، تقلبش نمیگم، هر چیز یه درست کار کردن داره، در کنارش هزار تا تقلب داره، ما تقلباتش نمیگیم، ما خودشه میگیم. یه وقتی میگفتم فلان، بعضی طلبه های شلوغ را که میخواستن مثال بزنن، میگفتن آخه بازی هم اینجوریست، مثلا یک کسی بازی، از این بازی هایی که دارن مثلا ورزش بازی فلان، میگفتم فلان کس قبل از آنی که بازیش یاد بگیره تقلبش یاد میگیره، میگه بازیش من کار ندارم، این چه جور میشه تقلب کرد؟ توجه کردید؟ این تقلب داره، تقلباتش نمیگم. اینها که میان اینجا، دولت ناچار میشه دخالت کنه، دولت میاد قیمت میگذاره، میگه اجناس وارداتی به این قیمت وارد میشه، شما باید کاغذ خرید بیارید، کاغذ خرید را میارن، وزارت بازرگانی یا وزارت دیگر یا جای دیگر در اونجا میده، این را قیمت تعیین میکنن، به اون قیمت میگن شما باید عرضه کنید. دخالت دولت در بازار، دخالت دولت در بازار همیشه به نفع تمام نمیشه، گاهی به نفع تمام میشه و گاهی هم به ضرر تمام میشه. کار میاد میرسد به یه جایی، بازار میشه دو قیمته، شما یه روزی مسافرت میکردید سوریه، دو تومن ایرانی میدادید، یه لیر سوری به شما میدادن، گاهی هم 18,000، 2,000 هم میدادن به شما، 18,000، گاهی هم اون آخرها شده بود 22 ریال. الان به سوریه میرید، یعنی قبل از چند ماه پیش از این به سوریه میرفتید، 9 تومن پول ایرانی میدادید، اونها یه لیر سوری میدادن. الان اگر به سوریه برید، چون اونها هم کمر پولشون شسته، 4 تومن بدید، یه لیری سوری میدن. این چطور شده این قیمت ریال در مقابل لیر سوری این حالت را پیدا کرده؟ سابق ریال سعودی 2 تومنی ایرانی بود، الان ریال سعودی 18 تومنی ایرانیه. سابق یعنی الان هم همون جوره، در بازار آزاد این جوره. دلار امریکا 8 تومن، 8 تومن 2,000، 8 تومن 3,000، 8 تومن نیم بود، الان 65 تومن، 63 تومن. این چطور میشه یه مرتبه این قیمت ها اینجور بالا پایین میشه؟ اگر مسئله آمد، مسئله از اون حالت طبیعی بیرون رفت، سیستم ها در اون دخالت کردن، سیستم پولی جهان آمد دخالت کرد، این کار رو میکنن. تنها با پول ما نیست، الان پوند انگلیسی در مقابل دلار امریکایی تضعیف شده. همیشه، یعنی همیشه که سابقا 2.5 دلار میدادید یه پوند میدادن، الان 1 دلار یه پونده. اینم رفتارشون است با انگلستان. و همچنین جاهای دیگر. اینها دیگه نه عرضه است، نه تقاضه است، نه رقابته، اینها دخالت ها و سیاست های قیمت گذاری. یه روز یه مملکت سیاست قیمت گذاریش تقاضا می کند پولش بیاره پایین، پول می کشه پایین. یه وقتی تقاضا می کند پول را تقویت کند، پولش تقویت میکنه میبره بالا. گاهی هم عوامل خارجی دخالت میکنن، مثل پول ایران، ریال ایران که عوامل خارجی دخالت کرده، اینجوری شده. این دیگه بازار طبیعی نیست، بازاریست سرمایه دارها و فروشنده ها و بیشتر دولت ها در تعیین او دخالت دارند. حالا ما از نظر فقهی الانم ما باید به بازار مراجعه کنیم در تعیین قیمت. این بازار، بازاری که افسار او، مهار او در دست یا دولته یا در دست 5 تا تولید کننده است، به اونجا باید مراجعه کنیم یا نه الان دیگه باید یک راه دیگری در فقه پیدا کنیم؟ تا اینجا شما اگر این مسئله را پیش یه فاضلی، یه مدرسی، یه کسی مطرح کنید، تا اینجا به شما میگن الانم باید به بازار. چه فرق میکنه؟ بازار بازاره دیگه. اما یه ذره برید جلو بگید بازار دو قیمتیه، کدوم قیمت را بده؟ بازار قیمت بازار اونیست که اون آقا عرضه میکنه، اون میگه 125 تومن، یه این است که این مغازه تعیین میکنه، این میگه 8 تومن، منتها او به همه میفروشه، این به بعضی ها میفروشه، کدومشه؟ اینجا دیگه اما از نظر فقهی به اون سادگی که از کنار مسئله رد میشدیم اینجا میمونیم. چی کار کنیم؟ حتی در فطریه در آخر ماه رمضان میپرسن آقا اگر کسی نمیخواد گندم بده، میخواد پولش بده، گندم در بازار فلان مقدار، در نونوایی ها فلان مقدار. نونوایی ها اون یه مسئله دیگر است، سوبسید داده دولت، دولت گران خریده سوبسید داده، به این حالت افتاده. حالا من میخوام گندم بدم، قیمت کدوم رو بدم؟ قیمت نونوایی رو بدم یا قیمت میدون رو بدم؟ قیمت نونوایی 2 تومنه، اما 8 تومنش دولت داده، از اونجا هم بخوام بخرم جایز نیست، حرامه، برای اینکه به او داده دولت، به این شرط داده که در همونجا اونا آردشو داده به پزه به خورد مردم بده، سوبسید داده که به جیب مصرف کننده بره، او نمیتوند به شما آزاد بفروش. اگر بگم برید میدون، میدون همونی که هست، اما اگر من نانش را بخوام بخرم بدم، نان دیگه به من که نمیگن شما نان کمتر بخرید زیادتر بخرید، خب نان را میخرم میدم. در تمام اون جاهایی که اطعام ستین مسکین هست اگر قرار باشه من نان بدم، من که میتونم نان 60 نفر رو از نانوایی بخرم ببرم بدم، اشکالی نداره. و امثال اینها، این جاهاست که از نظر فقهی یه مقدار باید تأمل بشه، چون علتش اینه در فقه ما روایت نداریم که به اطلاقش تمسک کنیم، آیه نداریم که به اطلاقش تمسک کنیم. در اونجا گفته خب قیمتش رو بده، اما قیمت سیاست گذاری قیمت، مرجع قیمت کجاست؟ اون که نگفتن که اون فقه درست کرده. فقه وقتی که دلیل تعبدی هم در دست ندارد، آیه و روایت هم در دست ندارد، بگید اجماع، اجماع هم اینجا به درد نمیخورد، برای اینکه اجماع معمولا در دوره های سابق بود. این بازی ها تقریبا 100 سال در دنیا پیدا شده، 200 ساله، و الا سابق همون بازار رقابتی کامل بود و راهش هم همون بود که فقه گفته بود. اما بازار سوم، بازار سوم بازار انحصار کامله. با بله عرض کنم خدمت شما اینجور نیست مسئله. جنس های وارداتی با جنس های تولید داخلی فرق میکنه، مصرف کننده ها حقوق برها با غیر حقوق برها فرق میکنه، کارگرها با غیر کارگرها فرق میکنه. دیروز مثلا شما سوار میشورید به تاکسی، با تاکسی متر میرفتید کیلویی تومن میدادید، تا غروب کار میکرد 100 تومن می آورد، وقتی که می رفت خونش برای بچه هاش خیار بخره از این 100 تومن 5 تومن بر می داشت 20 تا خیار می خرید. اما حالا همین تاکسی متر همون مقدار کار می کنه، اما وقتی که میره خیار بخره از اون 150 تومن باید 50 تومن برداره، تازه به تعداد بچه هاش خیار نمی رسه. اینجور هم نیست، درسته؟ اجازه بدید، این روشنه، درست است. وقتی که یک جنس بالا رفت جنس دیگه هم بالا میره، اما همش به یه نسبت بالا نمیره. اولا نسبت ها فرق میکنه و ثانیا مصرف کننده ها در شرایط مساوی نیستن، این معلوم. حالا مسئله انحصار کامل این است اصلا یه عرضه کننده بیشتر نداشته باشه. گاهی اون یه عرضه کننده دولته، ماننده کجا؟ کشورهای سوسیالیستی. کشورهای سوسیالیستی اصلا اجازه نمیده بخش خصوصی در اینجور جاها بیاد کار بکنه تا اینکه این بخش خصوصی از این کارا بکنه. دولت میگه من خودم تولید میکنم، خودم میفروشم، یک فروشنده بیشتر نداریم. اینه میگن انحصار کامل. این بازار انحصار کامل با انحصار چند جانبه، اون وقت گاهی در بعضی از جهات شریکه، در بعضی از جهات بدتر از اوست، در بعضی از جهات یه مقداری بهتر از اوست. این بازاری که من هفته گذشته برای شما عرض کردم، این مسئله بازاره. ما وقتمون مثل که دیگه تمام شد، بیش از اون صحبت نکنم، اما در این دو جلسه بعدی هم ذیل همین صحبت را من میکنم تا انشالله اگر شد مسئله تثبیت قیمت ها به جایی برسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا رب اخ حالا میگذره، حالا خوش و برش.